أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد یک روایتی است که در این کلمات متأخر اصحاب ما اون زیاد بحث شده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. از عجایب اینه که در کتاب جواهر نگاه میکنم چند بار این حدیث آورده، انما یحلل و یحرم الکلام. یک تیکش انداخته نمیکنم چرا با این حدیث معروف علایه این که ماکل ایشون تعبیر کرده از حدیث به خبر. و در این بحثایی که از آقای خویی دیدم رحمه الله، ندیدم راجع به یعنی مکاسب ایشان که چاپ شده همین کتاب محاضرات، راجع به سند حدیث بحثی از ایشان ندیدم. اما قاعدتا روی مبانی ایشان حدیث ضعیفه، چون اون راوی اخیر که خالد بن نجیح باشه ایشون توثیق نفرمودن. عده‌ای چرا اونو توثیق کردن حدیث صحیح میشه. این بحث رو گذاشیم برای بعد، فعلا داریم یواش یواش وارد بحث میشیم. نکته ای رو که عرض کردیم این است که این مطلب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، عرض کردیم به این تعبیرش فقط در یک مورد آمده و مرحوم آقای اصفهانی فرمودن در نسخه ای که من از وسائل دارم یحلل الکلام مجرد آمده، به صیغه مجرد. عرض کردیم یحلل الکلام در تهذیب آمده و تهذیب مصدرش با کلینی فرق میکنه. در کتاب کلینی یحلل آمده، در کتاب تهذیب این مطبوع، چون من ارزش نسخه مطبوع رو الان فعلا نمیتونم بگم مقابل با نسخ شده یا نه، در نسخه موجود تهذیب یحلل هست. اینه که آقای خویی رد بر مرحوم آقای اصفهانی کردن که نسخه ایشون غلطه، به حسب ظاهر غلط نیست، اختلاف مصدره. در کتاب شیخ یحللس، در کتاب کلینی یحللس با دو تا لامه. البته اونی که تفاوت اجمالیش عرض میکنم، تفصیلیش رو بگذاریم برای بعد. اجازه بفرمایید من اجمالیش عرض کنم، چون بعد انشالله اگر کلام رو، چون کلام میدونید یا اخبار یا انشاءه، اگر کلام مراد اخبار باشه انصافا یحللس بهتر میخوره، چون کلامی که حلاله صدقه، کلامی که حرامه کذبه. اگر مراد انشاء باشه که مصب به کلام، یحلل بیشتر میخوره، یحلل خیلی معنا نداره. اگر مراد از کلام اخبار باشه یحلل انسبه، اگر مراد از کلام انشاء باشه یحلل انسبه. اونی که انسبه یحلله، یحلل معنا هم اگه توجیه بشه یحلل بخونیم یا توجیه بشه. به هر حال نسخه ای که الان مشهوره در السنه فقهای ما همین یحلل، نسخه یحلل. و این نسخه عرض کردم در کتاب کافی آمده، توضیحات رو عرض کردیم. مرحوم کلینی این رو از کتاب ظاهرن ابن ابی عمر گرفته، همون نسخه‌ای که در قم کاملا مشهور بوده. ما این مباحث نسخه شناسیش رو هم مفصلا عرض کردیم، نسخه‌ای بوده که مرحوم ابراهیم نهاشم به قم آورده، این نسخه کاملا مشهور بوده. کلینی دیگران از این نسخه نقل کردن صدوق، و عرض کردیم کتاب نوادر ابن ابی عمر در 6 جلد جزو کتب بسیار مشهور اون زمان بوده. لکن اون نکته ای که عرض کردیم، آیا این کتاب از شبیه مثلا کتاب کافی بوده، گزینش های ابن ابی عمر بوده، یا مصنف بوده؟ عرض کردیم بعضی در ذهنش که مصنف کتابی است که دارای حدیث ضعیفه. من یه تعبیر کردم که نه، ضعیف معلوم نیست باشه، یکتب ولا یحتجبه. حالا این یکتب ولا یحتجبه اصطلاح اهل سنته، به اصطلاح خودمون صحبت بکنیم، بگیم کتاب مصنف کتابهایی است که طرف نوشته در اون انواع حدیثی که ارده اینطوریست، یا حدیثیست که خودش قبول داره و بهش فتوا میده، یا حدیثیست که خودش قبول نداره اما صلاحیت احتجاج داره، یعنی نکته احتجاج داره اما من بهش احتجاج نمیکنم، کس دیگه بهش احتجاج میکنه. ببینید این نکته رو خوب دقت میکنه. گاهی اوقات مراد از این مراد من از چون اون روز عرض کردم یک تولا یکتر جبه اصطلاح سنی بود، حالا اصطلاح شیعه رو خدمتون عرض کنیم. مراد این است که احادیث دقت کردیم، احادیثی آورده که یا خودش قبول داره احتجاج کرده، یا اگر خودش هم قبول نکرده صلاحیت احتجاج داره، باطل نیست، صلاحیت احتجاج درش هست. ها یکتب ولا یحتجبه، مرادم شرح اون عبارت بود. مراد من اینه، نه اینکه مراد این باشه حدیث ساقطیه، نه، ممکن است شخص دیگه. الان شما ببینید همین حدیث لا تنقض الیقین بالشک، حدیث اول زراره، سیه زراره، این در نسخه حریزه، اما نه صدوق رو نقل کرد نه کلینی، خیلی عجیبه، در قرن چهارم نه صدوق رو نقل کرد نه کلینی.
مثلا اگر معنا رو بگیم که کتابی که باب به این معنا بگیم، مثلا حسین ابن سعید اون کتابی که به ما رسیده ازش خودش باب کرد کتاب زهدش، بگیم که این کتاب سلاسینش هم مصنفه، یعنی مثل اون کتاب زهدش باب شده.
میدونم اون صنف یعنی صنف، صنف دیگه، مصنف صنف، صنف اشکالی نداره، لکن ظواهر عبارت صدوق ولم یکن قصدی فی آدل کتاب قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه،
تو مال 100 سال بعده، مثلا 100 سال قبلتره،
قبلش میدونم. نه میخواد بگیم، میخوایم بگیم که مصنف، چرا؟ چون نجاشی هم میگه وصنف کتب الثلاثین، تعبیر صنف کرده نجاشی، باز چیزی 50 60 سال بعد از صدوق.
این
سه تا قرن فاصله دارن، اصطلاح چیزی بود؟ نه قصد نشده، چیز نشده، نه قصد به هم نخورده و واقعیت هم هست. ببینید شما الان همین حدیث در کتاب، همین حدیث حریز در کتاب حسین سعید هست، حسین سعید کتبش در قرن سومه، اما در قرن چهارم مرحوم کلینی او رو نیورده. این حدیث دوز مسلمات اصول دیگه، لا تنقض الیقین نوشتن، لیکن ما عرض کردیم خیلی مسلمان نیست. این رو نه کلینی آورده نه صدوق، هیچ کدومشون نیورده، یعنی در قرن چهارم این دو بزرگوار قرن چهار. اما در قرن پنجم شیخ طوسی آورده، لیکن شیخ طوسی خب آدم خبیری است، بچه که نیست، خب میدونیم دو بزرگوار نیورده، رفته به قرن سوم از کتب حسین سعید آورده. مراد این نیست که حدیث ضعیف بوده، شاید خود حسین سعید هم قبول نداشته، چون عرض کردم ما یه مشکل بزرگی که الان داریم، این افرادی که قبل از این کتب اربعه بودن درست با مبانی اینها در حدیث آشنا نیستیم. مثلا در کتاب نوادر الحکمه احادیث متعارض داره، خب مبنایشان در حدیثین متعارضین چیه؟ آشنا نیستیم، مشکل جهل ماست، نه اینکه میخوام نفی بکنم، آشنا با مبانی اونها نیستیم. احتمال بسیار بسیار قوی میدیم که مبنای شیخ طوسی داشته باشن که مبنای جمعه. عرض کردیم مبانی اصحاب ما این اصولا تعارض رو، چون نزدیک، حالا من فقط اشاره بکنم، تعارض در حقیقت با عنوان واقع از زمان امام صادقه. لفظ تعارض یا خبرین متعارضین هم در هیچ روایت ما نیامده الا در همین مرفوعه زرارت و قوال لالی که یکی از علامات ضعفش اینه، هیچ روایت. این تعارض یه اصطلاحی است که اهل سنت بعدها در اصول گرفتن، ولی زمان بعضیا بحث که اصلا تعارض معنی تضاد یعنی چی، معنی اختلاف یعنی چی، اینم یکی مشغله. اصلا تعارض که از کلمه عرضه، چرا به معنی تضاد گرفتن؟ این اصطلاح اصولی است که کتب اهل سنت آمده، در هیچ روایت ما تعارض نیامده، متعارضه نیامده.
تمانعشون باعث میشه.
خب چرا تمانعشون؟ تعارض با تمانع، خب من که واضحه مادهش، تضاد چون زده، اختلاف چون خلافه. اما این یعتی انکم حدیثان مختلفان احد و ما یعمر و الاخر ینها، این طوریه تعبیر.
خب این به خاطر اون موقع اسم وجه اگه محل بحثشون
دیگه، حالا این فکر بکنید نمیخوام وارد بشم. عرض کنم خدمتون اون وقت از اوائلی که این مطلب مطرح شد، عرض کردیم روایات امام صادق بحث حدیثین متعارضین داره، زمان امام کاظم و امام رضا اصحاب تألیف داره. این رساله هایی که ما در حدیثین مختلفین داریم از زمان امام کاظم سلام الله علیه، وقت مبانی اصحاب در اون برهه تاریخی، یعنی از قرن سوم، اوائل قرن سوم شما بگیرین تا قرن پنجم که مرحوم شیخ طوسی است. مسلک عده این مسلک به اصطلاح چیزه، مسلک طرحه، ما اسمش رو کنیم اجمالا طرح. اگر دو حدیث متعارض شد، چون نمیشه حجت باشن، یکیش رو باید طرح بکنیم رو شواهدی که داریم، یکی رو قبول کنیم. مسلک صدور یک ترجیح مختصری است و چیزه تقریبا انتخابه، چرا اونم تقریبا همینطور. مسلک دوم مسلک مرحوم کلینی که تخییر باشه، اگر هر دو حدیث معتبرن تخییر قائل بشه. حالا این مسلک تخییر هم یه شرحی داره که فعلا جاش اینجا بسه. مسلک سوم مسلکی است که عرض کردیم در میان اهل سنت هم شروع شده، مثل کتاب حالا یادم مال ابو ابن قتیبه دینوری است به نظر، دارم کتاب خوندم هم، یعنی معنوسم با کتاب، اسمش الله تعالی معلم، تأویل و مختلف الحدیث. این تأویل و مختلف الحدیث دو قرن تقریبا قبل از شیخ طوسی، ایشون هم مسلکش جمعه. کتاب رساله ایزاه مال قاضی نعمان که اسماعیلیه، ایشون هم مسلکش جمعه. اون مال قرن سوم قاضی نعمان، قرن چهارم شیخ طوسی، قرن پنجم ایشون هم مسلک جمعه. از زمان علامه که بحث حجیت خبر مطرح شد، بیشتر مسلک ترجیح مطرح شد. این مجموعه چهار تا مسلک بین اصحاب ما، یکی طرح، یکی تخییر، یکی جمع، یکی هم ترجیح. این چهار تا بلا مثل یونس بن عبدالرحمن، این که بهش میگه ما اشد انکار کلا اهل الحدیث. البته یونس بن عبدالرحمن فقط در صورت تعارض طرح نمیکرد، بدون تعارض هم گاهی طرح میکرد، میگه اگه حدیث داره شواهد کتاب و سنت نباشه قبولش نمیکنه، تعارض هم نداشته باشه طرح میکرد. علی حال این کیف ماکان، حالا وارد اون بحث نشیم چون اون بازی بحثی در بحث تعارض باید متعرض شد، من فقط میخواستم این نکته رو عرض بکنم که به اصطلاح این مسئله. ببینید شیخ طوسی قرن چهارم رد کرد، قرن سوم از کتاب حسین سعید نقل. آیا شیخ طوسی نمیداند که مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق به این حدیث لم یحتج؟ قطعا میدونه، جای شبهه نداره که من میدونم ایشون نمیدونه، لذا در اما در کتاب حسین سعید هست، لذا ما این معنا رو عرض کردیم. خب غیر از اون صنف صنف که ایشون فهم درسته، مصنف یعنی صنف صنف دیگه، مثلا خصال ایشون مصنفه، باب واحد، باب اثنین، باب ثلاث، باب اربع، این تو مصنف یعنی واضح معناش. لکن مهم این نیست، چون صدوق اضافه بر مصنف اینطور میگه ولم یکن قصدی فی هذا الکتاب، در کتاب من لا یحضر قصد المصنفین، وقت اون قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روو، حالا احتمال داره روح باشه این عبارت روی ضوابط علمی به تشدید و به صیغه مجهول، اینه سابقا یکی دو مرتبه شرط دیدن والا باش دیگه، حال شرحشن یا رواه که الان شاید بیشتر رواه میخونن، یعنی مصنف و مصنفات روایات، جمیع روایاتی رو که نقل میکنه و ارزش نقل داره آورده، از مشایخ شنیده، اما ممکنه به همه اونها عمل نکنه، با یک شواهد موجود به بعضی از اونها عمل بکنه، دقت کردین. اون وقت مرحوم شیخ طوسی چون قائله، وقت اینا چی معیار میشه؟ معیارش مثلا مشایخ قم، مثلا مشایخ قم این حدیث حریز قبول نکردن، حالا چراش من نمیدونم، اما مرحوم شیخ طوسی از کتاب حسین سید ورده به این مقدار که میخواد بگه در کتاب حریز هست. ببینید حالا که هست حجته، این تصورشه، تصور دقت بکنید. و راستم میگه شیخ انصافا شاهدی رو که ایشون اقامه کرده در کتاب حریز هست، چون حسین سعید نقل کرده در کتاب حریز هست، اما اعراض مشایخ، صدوق نظرش رو مشایخه، مشایخ قوم قبول نکرده. حالا تصور کردن استصحابه به قیاس برمیگرده مثل اهل سنت، اونش جای خودش بحث دیگریست، دقت فرمودید. این نکته فنی، این شناخت مبانی اصحاب یکی از کارهای بسیار مشکلیه. ما متاسفانه فعلا تو مکاسب به هستیم که قاطعا روایت کم داره، یکی پیدا بکنیم مقدار قواعد رو بجور اونجا توضیح بدیم و ایضاحش بکنیم. این حدیث رو چون مرحوم کلینی آورده، عرض کردم از کتاب ابن ابی عمر، شیخ طوسی از کتاب حسین سعید آورده، ایشون هم از ابن ابی عمر، ولذا انصافا خود من الان کاملا پیش ما واضحه که این در کتاب ابن ابی عمر بوده. دو راه به کتاب ابن ابی عمر داریم، هر دو نسخه هم خوبه، یکی نسخه ای که قومی ها داشتن، نسخه ایران هاشه، یکی هم نسخه ای که مرحوم شیخ نام که نسخه حسین سعید، هر دو خوبه. پس این تو کتاب ابن ابی عمر بوده، تا اینجاش روشنه، لکن صدوق ای رو نیورده. این خیلی عجیبه، مخصوصا اگه بگیم صدوق کار و استادش انجام بده. حالا مادام اینجا صحبت صدوق شد، من سریعا میخوام بخونم، فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم. در عرض کردیم یه روایت دیگری که در اینجا ما داریم در باب مزارعه است، در باب مزارعه هم حدیث ما داریم، لکن فرقش اینه که در باب مزارعه فقط انما یحرم الحرام آمده، فقط و فقط یحلل الحرام اصلا نیامده. سه تا روایت در باب مزارعه ما داریم. اون روایات اینه که میگه اگر میخواد مزارعه بکنه، برای خودش نسبتی از اجرت، مثلا میگه من اینجا رو میکارم، یک سومش مال من، دو سومش مال شما، وقت سوال میکنه، میتونه بگه مثلا هر کی بذر داد یک سوم مال بذر، مثلا یک چهارم مال بذر، یک چهارم مال آلات، مثلا کتاب، مثلا فرض کن در زمان ما اصطلاح ما تراکتور و اینها، مثلا یک سوم مال من. مثلا در روایت داره که نه، این کار نمیتونه بکنه، ها این باطله. در روایت داره که برای خود بذر یا آلات سهمی قرار نده، اما اگر فرض کنید این رو یک جوری کرد که در کار خودش شد، مثلا من باب مثال اگر بذر رو خودش میده اما به انسان نمیخواد به مناسبت او پولی قرار بده، به مناسبت بعض، به مناسبت خودش میخواد قرار بده، میفرماد او اشکال نداره، اما اگر بخواهد برای بعض رو چیزی قرار بده اون نمیشه. بعد فرمود انما یا حرم الکلام، بله آخر اون رواد داره انما یا حرم الکلام
سلسال البعض و سلسال البقر،
بله گفت سلسال البعض همینطور که ایشون نهاند بقر، یعنی چون مثل تراکتور زمان ما، زمان ما به جای بقر میگیم بله تراکتور،
میشه کرایت دو توسش من بردارم.
نه ببینید، میگه میتونی در ضمنش قرار بدی، اما برای اون فرض کنید مثلا بذر خودش میخواد بیاره یا بقر خودش میاره، من با مثال میخوام بگم، یعنی میخواد بگه
دوستان که من بردارم.
ببینید این روایتی که ما الان داریم در این باب، الان من از کتاب جامع الاحادیث خدمتتون میخونم که تقریبا سعی کرده کامل تر بیاره. در این جلدی که امروز میخونیم، جلد 23، اون بحثی که دیروز خوندیم، یعنی بحثی که اول کردیم جلد 22 بود، بله از صفحه، از بابی که قرار داده باب هفته، از صفحه 511 در این جهت آورده. از این روایتی که آورده، بعضی از روایات داره که نمیشه همین مقدار، بعضی از روایات داره که مثل حدیث شماره 10، این روایت مقداری مشکل داره به خاطر ابی ربیع شامی. در روایت ابی ربیع شامی، عن ابی عبدالله سئل عن رجل یزرع و ارض رجل آخر فیشترط علیه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر، یعنی تراکتور فرض کن، فقال لا ينبغي ان يسمي بدرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف او ثلث او ما كان من شرط، هر شرطی میخواد بگه، ولا يسمي بذرا ولا بقرا. خب فانما يحرم الكلام، یعنی اون چه که میشه به ازای اون قرار داد دو چیزه، یکی مالک زمین، یکی که کار میکنه، چیزای دیگه سهم نداره. اینم یه بحث اقتصادی است خودش کردن نمیخوام وارد بشه.
غیر متعارف
بله آقا
بعض خب ما هم
سند
نداره هم
قسمت مهمیه بعض نداره همین دیگه این مهمه در دنیا اقتصاد. بله الان چرا این حدیث حالا اجازه بده من فعلا وارد بحث مزارعه که نمیخوام بشیم باشه برای بعد ان شاء الله. در کتاب کافی این روایت رو از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی اصطلاحا صحیح حلبی این روایت کافی هم حتی تهذیب هم نیاورده فقط کافی. من چرا میگم این نقطه‌ای که داره میگم انفراد کافی چون عرض کردیم ذهنیت اینه هر چی در کافی هست در تهذیب موجوده. این از اون مواردی است که در کافی هست در تهذیب نیست. قال سؤل ابو عبدالله عن الرجل یزرع الارض فیشتأت للبذر ثلثا و للبقره ثلثا قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. این روایت دوم سندش مشکل نداره. دقت فرمودید این هم راجع به روایت دوم. روایت سوم باز در کافی است که تهذیب هم نقل کرده محمد ابن یحیی استاد ایشان جلقد عن احمد ابن محمد که اوناد اشعری است از بزرگان عن علی ابن نعمان از اجلای اصحابه عن ابن مسکان که جیل القدر احتمالاً کتاب ایشان باشه چون ایشون یک کتاب جامعی در فقه ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد که از قراء کوفه هم اضافه این که شخص جیل القدیس از بزرگان کوفه هم زیدی بود بعد امامی شد. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یزع ارز آخره ارز آخره بخونه ارز آخره. بله آخر اگر باشه منصرفه به کسر خا منصرفه به فتح خا غیر منصرفه. فیشترت علیه للبذر ثلثا و للبقره ثلثا. قال علیه السلام لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام. این هم دو تا روایت این شد. بله این مجموعاً شد سه تا روایت تو این مسئله که داره. حالا عجیب واقعا هم چیز عجیبی سنه واقعا بین الله مطلب عجیبی است. اولا این سه تا روایت رو دو تاش رو کلینی آورده که یکیش هم کلینی منفرد منفرده کسی دیگه از ایشون نبود و هر دام سندش معتبر. دو تاش رو هم تهذیب آورده که ذیل دارن یکیش هم روایت ابوالربیع شامی ایشون از کتاب حسن بن محبوب آورده. عجیب اینه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ایشون آورده خیلی عجیب یعنی واقعا اولا تعبیر کرده روی عن ابوالربیع شامی به احتمال بسیار قوی از مصدر دیگریه غیر از کتاب حسن بن محبوب. ببین چقدر این مرد ظریفه. رویان عبد الربیع الشامی عن ابی عبد الله فی رجل یزرع فی ارض رجل علی ان یشتر تل البقره از ثلث و للبذر از ثلث و لصاحب الارض از ثلث. متنش هم با او اجمالا فرق داره مضمونش یکی اما متنش قال لا یسمی بقرن ولا بذرن ولکن یقول لصاحب الارض ازاره او که اونجا ازرع بود ازاره او که فی ارضک. اینم بحثی از در سیق عقود که سیقه عقد مزارعه چیه ولکه کذا و کذا مما اخرج الله عز و جل فیها. خیلی به نظر من صدوق دقیقه احتمالا هم این دقت مال ابن الولید انما یا حرم الکلام هم نیورده خیلی عجیبه خیلی عجیبه انصافا عجیبه چجور حواس این شخص جمعه نه انما یا حدل کلام آورده نه این آورده با اینکه اون کتاب ابن ابی عمر بود.
این لایوسفند میگه
این یکی خیلی عجیبه با اینکه در روایت ابوالربیع که از کتاب حسن محبوب هم هست ببینید کتابیست به صفات و به حسن محبوب فوق العاده بین اصحاب معروف بوده با این که در کتاب حسن ابن محبوب بود البته کلینی هم اینه نیورده کلینی که اصلا نیورده بله آقا پس شاید از این نسخه حسن محبوب گرفت. احتمال داره در تهذیب در فقیه مراعات شأن استادش ابن الولید رو کرده. بله سؤال از صادق علیه السلام اگر سؤاله داره اون مال روایت حلبی است.
رجل نیاز رو ارز رجل
این روایت ابروی به نسخه حسن محبوبه. علا ایوهالن در فقیه ایشان با کمال دقت احتمال داره ها این که ایشون میفرمایند در کتاب مغنع آورده نظر خودش باشه که قبول بکنه، اما در کتاب فقیه نظر استادش ابن الولید باشه. علا ایوهالن این یه چیز خیلی تعجب‌آور و کمال دقت مرحوم صدوق که این ذیل رو که انما یحلل و یحرم هر دو یا یکی رو نیاورده. برگردیم آقا به متن خود.
قسمت که نیاورده و تعلیل امام علیه السلام بر این خدمتش لا یسم و بقرم ولا بزرار
لا یسم
لا یسم ها اندما یحلل و سلامه. پس چرا نیاورده اینو؟ پس چرا اینو نیاورده؟
کی نیاورده؟
تعلیل رو نیاورده در این روایت
کدوم صدو؟
بله بله فرق.
نه ایشون یک از متن دیگری گرفته که توش نبوده. اون یکی
تعلیلش بر حرمت چی مورد میره باید؟
تعبد گرفته. علا ایوهالن این یک نکته رو خوب دقت بفرمایید. من میخوام بگم که این بزرگان ما کاملا این مطالب رو با دقت انجام میدادن. حالا این راجع به این دیروز ما در بحثای گذشته خودمون، البته خوب دقت بکنید، خوب دقت بشه، یه روشی هست این در کتب حدیث در بین اهل سنت متعارف، یعنی ببینید یک مقایسه دائما میکنند. این راهایی که بیان بگن این سند درسته. ببینید این روایت توش یحیی بن الحجاج عن خالد بن نجیح عن خالد، خب این توش داشت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. ما یک روایت دیگه داریم، البته مصدرش عوض شده، اونم در کتاب کافیه، اون عن یحیی بن الحجاج دیگه نداره واسطه، همین فر مضمونش آمده انما یحلل نداره. وقتی ببینید تصور میکنم واقعیت رو، بالاخره یحیی بن حجاج دو مرتبه فرض کنیم این مطلبش میده، یه دفعه از امام صادق مباشرتن، یک دفعه از خالد، در اون نقلی که از خالد کرده انما یحلل داره، اونجایی که خودش شنیده نداره.
مدرک باشه
احسن. مطلب زود رسیدی از بس که اینجا شنیدیم. اینا میامده میگفت این مدرجه. خوب دقت بکنید در باب مدرج نمیخواست، مدرج یعنی کلام راوی زمیمه شده به کلام امام، اصطلاح مدرج یعنی این. چون شما چی فرض میکنید؟ یا یحیی اول سوال کرده یا یحیی از خالد شنیده؟ یکیش اوله بالاخره. اگر اول سوال کرده به خالد میگه آمن از امام پرسیدم، امام نفرمون نما یحل، تو چرا میگه نما یحل؟ اگر عکسی هم باشه واضحه. پس این سوال و جواب آمده، این ذیل توش نیست. دو، دیروز خوندیم یک روایت عبدالرحمن ابن حجاج داره در این صفحه 558 که در کافی آمده. عجیب اینه که این روایت هم فقط تو کافی آمده، در تهذیب و در فقیه هم نیست. در این روایت عبدالرحمن ابن حجاج همون مطلبی خالد هست، همون بعینه که لیس علیس انشاء اخد و انشاء، این همون متنه. این ذیل انما یحلل هم اونجا نیامده. در اصطلاح حدیثیشون اینطوره، ما نمیتوانیم اقامه حجت بکنیم که این ذیل از امامه. چرا؟ چون شبیه این متن یک راوی دیگه نقل کرده، این ذیل نداره. از راوی که در سند هست یحیی بن الحجاج و صاحب کتابه دو نقل شده، در یک نقلش هست، در یک نقلش نیست. لذا اینا خوب دقت کن، یعنی اینا اعتقادشون، شما الان شاید بگین آقا این بحث باطله، این من هی مطرح میکنم برای اینکه شما مقدمات کار در ذهنتون بیاد. بگید اگر میخوایم حکم بکنیم که حدیث مدرجه، احراز میخواد، دقت کردین، اونا میگن اگر احراز حجیت نشد پس میشه مدرج. وقتی مقایسه میکنیم، اولا این سوال جای دیگه هم آمده، فقط این نیست، تو اونا هم نیامده، یعنی ما از این راوی حدیث دیگر داریم، این ذیل توش نیست. اونجایی که خودش مستقیم از امام پرسیده، این ذیل توش نیست. احتمال سقط هست. اما خب اصل اولی در مخزن و علم و ان حدیثکم هادا دینان فنظر و امن تأخذ. این شاهنامه فردوسی یا گلستان سعدی نبوده که نسخه بلد حساب بکنن، وظیفه دینی بوده روش حساب میکردن، کلمه کلمه روش حساب میکردن. لذا گفت این که بگن اصالت عدم زیاده است، این هر کل مفت، این هر کل ارزش نداره. اصالت عدم زیاده چیه؟ این حدیث رو کلمه کلمه الان ما چه ببینیم، چند روز داریم کلمه کلمه میخونیم.
اون جمله‌ای که اون داره جمله مفهوم جمله ارزش، یعنی ممکن راوی اون مفهوم آشکار کرده باشه.
چرا؟ انما قاعده است. آقا
انما قاعده است رو حل
ها بگیم به روایتی و حرم الکلام تمسک بکنیم. خب اون بحث دیگریه، مفهوم اونج کلام بگیم. اون در اونجا حدیث سند صحیحه، به اینجا هم سرایت دادیم. در غیر مزارعه در این بحث بی نداریم. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ این راجع به این. در روایت عبدالرحمن بن حجاج که دیروز خوندیم این طور بود، قال قلت لعبی عبدالله الرجل یجی اون یطلب المطاعف اقاوله علی الرب، اون قابل چانه میزنم مثلا 10% میگیرم 20%، ثم اشتری میرم از جای دیگه میخرم. عرض کردم این متعارف بوده. میگه آقا چای مثلا سیلانی میخوای، میگه آقا کیلوی 1000 تومان، اون میگه مثلا کمتر زیادتر، میگه من میرم میخرم هرچی خریدم 10% زیادتر از اون. میگم میگه اشکال نداره، میره میخره، میاد بهش میفروشه. قال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا باس به. این لا بأس به، این تا اینجاش لا بأس به توی روایت خالدم آمده، اینجا داره این نمای و حلل الکلام. و عجیب اینه هر روایت هم از کتاب ابن ابی عمره، پیش کلینی هم بوده دیگه. اینجا این نمای و حلل خیلی عجیبه. این روایت عبدالرحمن ابن حجاج تا اینجاش این روایت خالد ابن نجیه، این همونه. بله، فقط داره که الرجل یفقول اشترا حادثه و اربه که کرده، اینجا اقاول او داره علاقه، اونجا اینجا اربه که کرده. قاله علیسه انشاء اخذ و انشاء ده، قلت بلا، قاله لا بأسه به. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این زیل تو عبارت عبدالرحمن بن حجاج هم نیامده. نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. خیلی عجیبه. بعد در روایت عبدالرحمن بن حجاج نکته‌ای داره، قلت تو فئن من اندنا یفسده، مراد از من اندنا در اینجا کوفه است و بالخصوص ابو حنیفه. من اگه بخوام وارد این مسئله و شرح تاریخیش و فتاوا، چه بحث مشکلیه، خیلی طول میکشه. انشالله راجع به این حدیث و خصوصاتش میذاریم تو بحث فضولی. چون اونجا قال ولمه قلت با ما لیس انده، اشکالشون اشکال بیع مالی سنده. یه توضیح خیلی مختصری رو من اینجا عرض میکنم، چون بخواییم تفصیل بدیم انصافا طول میکشه. یه حدیثی از پیغمبر نقل شده، بیع مالی سندک، این حالا چند جوره، نمیخوام وارد بحث اینشالا تو بحث فضولی. این بحث رو من چون یه نکات فنی داره به این زودی شاید نتونیم خدمتون عرض بکنیم، عرض کنم این یک متن ربایی است بین اهل سنت. اون متن ربایی اینه، خلاصش اینه. این متن ربایی در کتب ما آمده اینطور، ببینید همین کتاب جام، چون دست من بود دارم میگم اینو بخونم، همین کتاب جامع الاحادیث صفحه جلد 22 الان صفحه 552 حدیث شماره 6ش اینطوریه، مرحوم محمد ابن احمد صاحب نوادر عن سلیمان ابن ساله با حذف سند عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عنده و عن ربح مالم یزمن. این یه حدیث ربایی است که در اینجا نقل شده. این حدیث در متون این که خب حالا چون سلیمان صالح احتمالاً از اهل سنت باشه، شرح حدیث سندن و تاریخش مفصل بعد عرض خواهم کرد. این رو باز صاحب نوادر، دقت کنید، نوادر الحکمه نقل کرده به همون راهی که داره از عمار ساباتی، حدیث شماره 4 انا ابی عبدالله. اینا منفردات شیخ در تهذیب، هیچ کس دیگه نقل نکرده، اینا منفردات شیخ، نه صدوق نقل کرده نه مرحوم کلینی. انا عمار، انا ابی عبدالله علیه السلام، من میخوام نکته فنی رو بگم. قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا من اصحابه والیا. این والیا یعنی والی مکه. این قصه در سال هشتم در فتح مکه، پیغمبر اکرم بعد از اینکه فتح مکه فرمودن، یکی از اصحاب رو به عنوان والی مکه قرار دادن که اسمش عتاب بن اسیده، اسید حمزه و سین و یا و دال، عتاب هم با این عتاب. در بعد جادم 19 سالش بود، دو سال بعد، 4 سال 5 سال بعدم فوت میکنه بیچاره. عتاب بن اسید فقال انی بعثت که الی اهل الله، یعنی اهل مکه، چون والی مکه بود. بعثت که به معنی نسب تو، که اینجا مراد از بعثت که، بله، فانی باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی، راجب از مسلم. بعثت که الی اهل الله یعنی اهل مکه، فنههم، اینها رو نهی بکن، ان بیع ما لم یقبض. اینجا البته بیع به اصطلاح این بیع ما لم یقبض مالای یزمن هم، و ان شرطین فی بیعن. یه نسخه دیگه که ما داشتیم بیعین فی بیعن، و ان ربح مالم یزمن. اگر خوب دقت کنی خیلی عجیبه در این حدیث که منحصرا فعلا در طرق اصحاب ما در میراث‌های فتحیه آمده، این حدیث در میراث‌های فتحیه کتاب عمار، ظرافت حدیث ملتفت شدید، بیع مالیس اندک نداره که اساس فضولیه، اصلا اون بیع مالیس اندک انداخته، این چهار تا هست، الان سه تا آورده، حالا غیر از این که متونش هم فرق میکنه. ببینید، بیع مالم یقبض، شرطین فی بیع، و ربح مالم یزمن. حالا این حدیث چی بوده؟ شرح این حدیث اجمالا که من حالا عرض بکنم، شخصی است که چند دفعه عرض کردم، پسر امرؤاس معروف به نام عبدالله، عبدالله ابن عمر، این گفته شده که در فتح مکه 15 سال و نیم عمرش بوده، 15-16 ساله در فتح مکه، که در مکه همراه رسول الله بوده، میگه یا رسول الله من چیزهایی رو از شما میشنوم، اجازه میدین من بنویسم؟ فرمود بله. این اول نوشتارشه، این چهارتا. بعدها در طی دو سال بعد از این، چون فتح مکه سال 8 تا سال 11 پیغمبر رحلت فرمودن، چیزهای دیگری هم نوشت اضافه کرد، اسم اینم گذاشت از صحیفت و صادقه. شنیدم اخیراً اهل سنت اینو جمعش کردن، سابقا موجود نبود. این صحیفه صادقه اینه، در کتب اهل سنت اگر نگاه کنید یه سند یه تکرار میشه، اینا اشاره به همین صحیفه صادقه است. عمر بن شعیب عن ابی عن جده قال قال رسول الله، این عمر نوه پسر این عبدالله، عمر بن شعیب بن محمد بن عبدالله، عن ابی شعیب عن جده، یعنی از عبدالله امرؤاس. عرض کردیم این کتاب اوائل قرن دوم مطرح شد، زمان امام صادق، عن رسول الله، از کتب نادری است که اهل سنت از اولاد صحابه از رسول الله نقل کردن. روشن شد؟ اینم اول اون کتابه، نهی رسول الله از این چهارتا. اون وقت این کتاب، خب میدونیم در اول قرن دوم آمد، در قرن سوم اهل سنت تنقیح، دست به تنقیح زدن. بزرگان اهل سنت مثل بخاری و مسلم قبول نکردن حدیث رو، ابن حنبل در مسند قبول کرده این کتاب رو، یکی از موارد معرکت الآراء بین اهل سنت این کتابه یا این سند. ابن حزم این یکیش فقط قبول داره، هم یه تیکشه، بقیه کتاب رو قبول میگه، انها صحیفت و سوء تعبیر میکنه از این صحیفه صادقه، فانها صحیفت و سوء، این رو قبول نمیکنه. روشن شد؟ پس بنابراین این چهارتا در نظر مسلم و بخاری قابل قبول نیست. دقت کردید؟ اما عده زیادی قبول کردند. حاکم در مستدرک این رو آورده، جلد دوی مستدرک خدمتون باید صفحه 17 این رو آورده کتاب بیو حاکم. طبعا میتونی اشکال داره دیگه، مستدرک یعنی اون چیزی که طبق مبنای بخاری صحیح بوده نیاورده، فوت شده من آوردم. خب این که خود حاکم نمیدونه که بخاری قبول نداره. لذا بعضی جاها خوب دقت بکنید، حاکم میگه هادا حدیثون رواه و جملتون من ائمه المسلمین صحیحون، میگه درسته بخاری و مسلم. البته این جملتون اگه کتاب حاکم باشه، این چاپی که من دارم کمی عبارتش مبهمه، باید جملتون باشه، خود حاکم قبول میکنه، اما میدونه که این شرط بخاری و مسلم نیست ها، اشتباه نشه،
با همین جملتون درست میشه دیگه.
یعنی عده ای از اهل سنت در ترمذی هست، در نسائی هست، انصافا عده زیادی از اهل سنت اینه دارن، هر سندی که درش اینطوره عمر بن شعیب عن ابیه عن جدیه قال، یعنی قال رسول الله، این قال یعنی قال رسول الله، این تمام نکته دیگه. عده ای از این کتاب عمر بن شعیب متاسفانه در روایت ما هست، سندش هم اینه، سلیمان بن صالح
حمله اون نوشته
جمله. بله حمله اون نوشته، بله حمله حمله تون یا جمله.
حدیث
شرط
حمله من
ائمه المسلمین صحیحه. بله شرط تون شرط جمله باید باشه. علی ایان گفتم عبارتی که من نفهمیدم اعتراف کردم که آقا نگاه کن نسخه دیگه اگه معلوم بشه. این تا اینجای مطلب روشن شد. پس این حد. البته در کتاب حاکم دو متنه، انبیع مالیس اندک، انبیع مالا یملک، روشن شد. در فتحیه بیع مالیس اندک برداشته کلن سه تا شد. شیخ در تهذیب که نقل کرده کامل نقل کرده علی نسخته، اینم به خاطر سلیمان ابن صالح، اینم نمیشناسیم، اینم راجع به این حدیث اجمالا. و صلی الله علی محمد و آله.